أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 24، همین آیه ای که الان تلاوت شد. در این آیه مبارکه 4 جهت از بحث وجود دارد. جهت اول از بحث، بحث لغوی هست. در این آیه مبارکه 2 لغت وجود دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد. اولین لغت کلمه غرهم. غرهم از ریشه و ماده غروره. غرور به معنای فریب خوردن. منتها فریب خوردن 2 جور میشه. گاهی فریب خوردن به خاطر طمع، یعنی طرف را با یک وعده چرب و نرمی طمع بهش میدن در حالی که اون وعده حقیقت نداره. یعنی فریب خوردنی که از روی طمع باشه در اصطلاح عرب به او غرور و کلمه غره استفاده میشه. اما گاهی از اوقات فریب خوردن به خاطر طمع نیست، به خاطر عوامل دیگری هست که مثلا درست تحقیق نکرده لذا یک فریبی میخوره. اما اگر اون فریب خوردن به واسطه تطمیعی وعده هایی بهش داده اند، بنده خدا هم بر اساس این وعده ها آمده و طبق نظر اون شخصی که وعده داده عمل کرده و بعد به نتیجه و ثمر نرسیده، این رو اصطلاحاً بهش میگن غرور. شیطان هم در مثلا آیات قرآن داریم که لا یغرنکم بالله الغرور. شیطان هم همینطوره، با ایجاد طمع در انسانها، حالا طمع به مال باشه، طمع به مقام باشه، طمع به لذتهای حسیه باشه، با اینها هست که انسانها رو فریب میده. لذا شیطان رو هم، ولی یکی از القاب شیطان غروره. غرور یعنی بسیار فریبنده، اون کسی که زیاد فریب میده. پس بنابراین در آیه 24 اولین کلمه ای که از نظر لغوی بحث کردیم اون کلمه غرهم از ماده غروره. غرور هم به معنای فریب خوردن ناشی از طمع، طمع ورزی، این رو بهش میگن بله غرور یا غرهم. و اما لغت دیگر که در این آیه مبارکه است کلمه افتراء. غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. یفترون که از ماده افترا هست، مال باب افتعاله. افترا، یفتری، افتراءن. ریشه ثلاثی مجرد در این ماده فریه است. فریه اصل معنای لغویش به معنای بریدن و جدا کردنه، یعنی انسان یک چیزی را وقتی که جدا میکنه و میبره اینو بهش میگن فریه، ولذا در ذبح حیوانات میگن فریه اوداج اربعه، یعنی این که اون چهار رگ گردن باید بریده بشه، فری یعنی بریدن، فریه هم از همونه، یعنی به معنای بریدنه. خب حالا افترا رو با توجه به این ریشه لغوی چی معنا کنیم؟ افترا یعنی اون دروغی که، اون کذبی که حالت برش داشته باشه. یعنی چه؟ یعنی یه مطلب حقی بوده، این آقا میاد اون مطلب حق را میبره، گزینشی اون مقداری که به نفعشه همون را انتخاب میکنه و به اون گوینده نسبت میده، اینو میگن افترا. پس افترا یعنی این که یک مطلبی بوده، مطلب صحیحی بوده، این آقا میاد اون مطلب صحیح را برش میزنه، میبره، گزینش میکنه، اون مقداری که به نفعشه اون مقدار رو انتخاب میکنه، بقیه ما قبل و ما بعدش رو کنار میزنه، همون رو بله به اون گوینده نسبت میده، اینو میگن افترا. افتراء بر خدا، افتراء بر رسول خدا، افتراء بر ائمه اطهار علیهم السلام به همین میشه که ما کلام اونها رو تقطیع کنیم، اون مقداری که مطابق میل ما هست اون رو جدا کنیم، قبل و بعدش رو حذف کنیم و بعد همون مقداری که به نفع ما هست همون رو نسبت بدهیم به خدای متعال، نسبت بدهیم به ائمه اطهار، نسبت بدیم مثلا به اون متکلمی که این حرف رو زده. خب شما ملاحظه کردید امروزه خیلی این مطلب رواج داره در رسانه ها، در مجلات و روزنامه ها و اینها. یه وقت میبینید حرف یک بنده خدایی که حرفش هم حرف غلطی نبوده، اما از وسط حرف او یه مقداری رو تقطیع کردن، قبل و بعدش که قرینه بر این سخن میشه حذف کردن و بعد استناد به چی دادن؟ استناد به گوینده دادن. این تیک حرف که میبینی که اشتباهه، ولی اگه قبل و بعدش در کنارش بود میگفتیم نه آقا این حرف حرف صحیحیه. اما اینکه آدم یک بخشی از سخن کسی رو جدا کنه و ببره، قبل و بعدش رو حذف کنه، تقطیع کنه، تقطیعی که مخل به معنا هست، بعد نسبت به گوینده بده، اینو بهش میگن افترا. پس بنابراین واژه دوم هم در آیه 24 ان شاء الله روشن شد. واژه چی بود؟ افترا. اولی کلمه غره، دومی کلمه یفترون که از ماده افترا است، با این توضیحی که خدمت عزیزانم عرض کردم. خب اینجا جهت اول از این آیه 24 تمام. بریم جهت دوم، نکات اعرابی ادبیاتی در این آیه مبارکه. در این آیه مبارکه از نظر ادبیات هم ما عرضم به حضور شما که دو تا مطلب داریم که خدمت عزیزان عرض کنم. اولین مطلب مربوط به این جمله ذالک به انهم قالوا، اول آیه، اول همین آیه 24، ذالک به انهم قالوا. خب این ذالک به انهم قالوا تجزیه و ترکیبش چجوری میشه؟ در اینجا دو تا نظریه هست. یک نظریه که صاحب مجمع البیان فرموده، فرموده که این ذالکه مبتداست، خبرش محذوفه، به این کیفیت ذالکه شأنهم به انهم قالو ذالکه شأنهم. خب این ذالکه اشاره به چیه؟ اشاره به آیه قبلیه که فرمود و هم معرضون ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون، گروهی از اینها پشت میکنن و از آیات خدا و کتاب خدا اعراض میکنن. بعد میفرماید ذالک، یعنی اعراض شأنهم، پس ذالک میشه مبتدا، شأنهم میشه خبر که خبرش حذف شده. بعد میفرماید این اعراض شأن اوناست، یعنی کار همیشگیشون همینه که از کتاب خدا اعراض میکنن. چرا؟ دلیلش چیه؟ به انهم قالو، این به انهم قالو در واقع این با میشه بای سببیه، پس ذالک میشه مبتدا، شأنهم میشه خبر، این به انه هم میشه علت برای اون اعراض. این فرمایش مجمع البیانه. در برابر این نظریه مجمع نظریه دیگران هست که فرمودن که در اینجا ذالک میشه مبتدا، به انهم قالو میشه خبره، نه اینکه ما خبر رو محذوف بگیریم. اینطور بگیم ذالک یعنی اون اعراض یهودیان از کتاب خدا، اون اعراض به انهم قالو به واسطه این است که اینها چنین حرفی میزنن. پس بنابراین ذالک مبتدا و انهم میشه خبر، اینم نظریه دوم. به نظر ما همین نظریه دوم بهتره، به خاطر اینکه طبق نظریه اول فرمایش جناب شیخ طبرسی اعلی الله مقامه الشریف، ما مجبور به یک تقدیر هستیم، باید بگیم یه خبری در اینجا مقدره، در حالی که نیازی به تقدیر نیست و تقدیر خلاف اصله. بله یه جایی مجبوریم تقدیر بگیریم، تقدیر بگیریم، مثل وسأل القریه میگیم منظور وسأل اهل القریه، اما اون جاهایی که ضرورتی ایجاب نمی کند بدون تقدیر هم کلام استواره، برای چی ما در اینجا تقدیر بگیریم؟ بگیم اینجا خبر حذف شده؟ نه، خبر همین به انهم، ذالک به انهم، یعنی ذالک الاعراض، اون اعراض به این سبب. بس بنابراین قول دوم به نظر ما قول اصحه. خب این نکته اول اعرابی. و اما نکته دوم اعرابی، جمله پایانی آیه می فرماید و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. غرهم عزیزان فعل است و مفعول، یعنی فریب داده است ایشان را. و فاعلش چیه؟ غرهم میشه فعل و به علاوه اون هم که میشه مفعول، غره میشه فعل، هم میشه مفعول. فاعل چیه؟ فاعل ما کانوا یفترون. خب اینجا الان فاعل چیه؟ این کلمه ما مایه موصوله است، یعنی الذی کانوا یفترون. موصول با صلهش هم میدونید دیگه، در حکم مفرد دیگه، ولو صله موصول جمله است، اما صله با موصول خودش کلا مفرد حساب میشه، بس اون وقت میتونه فاعل قرار بگیره. بس معنای آیه اینطور میشه فریب داده است ایشان را، یعنی اون یهودیان را. چی فریب داد؟ آنچه که افترا میبستند به خدا، یعنی اون افترایی که به خدا بستند، دروغی که به خدا بستند، که گفتند خدا به ما وعده داده که ما در آتش جهنم یه چند روز اندکی باشیم. خب این الان میگه این افترا اینها رو فریب داده، که حالا انشالله در تفسیر آیه این جریان رو بیشتر توضیح خواهیم داد. خب اینجا جهت دوم نکات اعرابی هم تمام، بریم جهت سوم نکات بلاغی. در آیه مبارکه هم دو تا نکته بلاغی هست که خدمت عزیزانم عرض می کنم. اولین نکته بلاغی مربوط به کلمه ایامن معدودات. ایامن معدودات تنوین داره، ایامن معدوداتن تنوین داره. این تنوین رو قبلا گفتیم در بحث‌های بلاغی، تنوین از جهت بلاغت معانی گوناگونی داره، گاهی برای تعظیم، گاهی برای تحقیر، گاهی برای تکثیر، گاهی برای تقلیل. خب از کجا بفهمیم که این تنوین ها تو آیه آمده مربوطه به چیه؟ گفتیم از سیاق آیه باید متوجه بشیم. این آیه از سیاقش اینطور استفاده میشه که این تنوین ها برای تقلیله. قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. یهودی ها اینچنین ادعا میکردن که خلاصه ما یک چند روز کمی توی آتش فقط در قیامت میسوزیم، بعد دیگه از آتش نجات پیدا میکنیم و مکانهای ما در بهشت برین الهی خواهد بود. خب از سیاق آیه معلوم میشه که اینجا منظور اینها از این تنوین همون تقلیله. ایام معدودات یعنی ایام قلائل، یک ایام کمی که چند روز بیشتر نیست. مثل که ما در فارسی میگیم آقا چند روز بیشتر طول نمی کشه مسافرت ما، چند روز بیشتر. این چند روز که میگیم یعنی چند روز کندک، چند روز کم. خب این یه نکته. نکته دوم بلاغی مربوط به جمله کانو یفترو، ما کانو یفترو. خوب دقت کنید، فعل مضارع وقتی که کلمه کانه بر سر او در بیاد دلالت بر ماضی استمراری می کنن، یعنی در گذشته این کار مستمرن انجام می شده. مثلا میگیم که زیدون کان یکرم و امرن، زید پیوسته در گذشته به صورت مداوم و پیوسته امر و اکرام می کرده. پس وقتی که میگیم کان یفعلو، غیر از اون موقعی است که میگیم یفعلو، غیر از اون موقعی میگیم که کانه تنها را میگیم. اگه کانه تنها را بگیم فقط ماضی رو میفهمونه، اگر مضارع تنها رو بگیم استمرار در آینده رو میفهمونه. اما اگر کانه را بر سر مضارع در آوردیم استمرار در زمان ماضی فهمیده میشه. خدای متعال با این جمله کانو یفترون میخواد بفرماید که افترا بستن یهودیان به خدا مستمر بوده. نه این که یه بار یه چیزی به خدا گفتن، دو بار یه چیزی به خدا گفتن، نه، کانو یفترون یعنی پیوسته اینها این افترا را به خدا میبستن، نسلن بعد نسلن، جیلن بعد جیلن، هر نسلی بعد از نسل دیگری، هر گروهی بعد از گروه دیگری استمرار داشته. اینجا مذمت شدیدی میشه. یه وقت حالا یک کسی یک بار افتراء بر خدا و رسول میبنده و دیگه تکرار نمیکنه و شاید هم توبه میکنه، خب اون مشکل انشالله حل میشه. اما اگر کسی استمرار بر یک مطلبی داره، عزیزانم میدونید استمرار بر یک مطلبی سبب میشه که اون مطلب ملکه انسان میشه. وقتی که یک عمل قبیحی ملکه ی انسان بشه خیلی خطرناکه. وقت اونجا هست که خلود در آتش جهنم از آن کسانی می شود که گناهی، معصیتی، عمل زشتی برای اونها چی بشه؟ ملکه بشه. حالا این ماضی استمراری کانو یفترون از جهت بلاغی دلالت بر استمرار ملکه شدن افترا، که این یهودیان اصلا افتراء بر خدا برای اونها ملکه شده و پیوسته و مستمرن این کار رو بله انجام میدادن. خب اینم نکته دوم بلاغی. تا اینجا سه جهت از آیه رو بحث کردیم، وارد میشویم در جهت چهارم، بیان نکات تفسیری در آیه مبارکه. در این آیه کریمه و در این آیه مبارکه چهار نکته تفسیری هست که انشاءالله با هم بررسی میکنیم. اولین نکته در این آیه کریمه، خلاصه و چکیده این آیه مبارکه است. خلاصه و چکیده. خب لب به این آیه و چکیده این آیه چیه؟ این آیه دلالت می کند بر یک انحراف اعتقادی که این انحراف سبب سبک شمردن کتاب خدا و دستورات خدا میشه. توضیح و ذلک. یکی از مشکلات رفتاری متدینین اینه که دین خدا و احکام خدا، التزامات شرعی در نزد اونها سبک بشه، یعنی براحتی مخالفت میکنن، براحتی حکم خدا رو ازش اعراض میکنن. با این که متدین ها مثلا خودش رو مسلمان میدانه، خودش رو یهودی میدانه، یه وقتی کسی هست که لایی که مثلا دینی نداره، لاابالی، اونو که هیچ، اون مشکل، اون بحث دین. یا یک کسی هست که مسلمانه یا مثلا یهودیه یا مثلا مسیحیه، اینهایی که با اعتقاد به دین ولی احکام دین رو سبک میشمرن، وقعی و اهمیتی براش قائل نیستن و به سهولت این احکام رو مخالفت میکنن. عاملش چیه؟ میفرماید عاملش یک انحراف اعتقادیه. اون انحراف چیه؟ انحراف در اعتقاد به معاده. بحث معاد رو ولی جدی نمیگیره. الان خدای متعال در این آیه میفرماید که یهودیان که از حکم خدا اعراض، در آیه 23 میگفتیم از کتاب خدا اعراض میکنن، میفرماید این اعراض، این که اینا از کتاب خدا اعراض میکنن، منشأش چیه؟ ریشش چیه؟ ریشش اینه که میگن آقا ما در قیامت فقط یه چند روز میریم جهنم، یعنی تو دنیا ما هر کاری بکنیم خدا در قیامت با ما حسابرسی سختی نداره، بلکه ما اونجا حسابمون خیلی راحته، فوقش یه چند روزی میریم در جهنم بعدش دیگه خلاص میشیم. اگر کسی معاد رو اینطور بهش نگاه کنه، قطعاً احکام دین در نظر او سبک میشه. از باب مثال بخوام بگم ها، مثل نگاه بعضی از شیعیان به مسئله شفاعت، نگاه بعضی از اهل سنت که اونها مثل ما شفاعت رو قبول دارن، غیر از وهابیا، وهابیا شفاعت رو قبول ندارن، ولی بسیاری از اهل سنت شفاعت رو قبول دارن. اما اگر ما نگاهمون به شفاعت یک نگاه افراطی باشه، بگیم آقا شما هر کاری بخوای انجام بدی، امام حسین اونجا شما رو شفاعت میکنه، یک اشکی بر امام حسین میریزی همه گناهات پاک میشه. یک فرض بفرمایید که زیارت امام رضا میری همه گناهات پاک میشه. اگه ما بخوایم اینطور مسائل معاد رو تجزیه و تحلیل کنیم، یعنی معاد رو سرسری بگیریم، این نتیجه میشه که احکام الهی هم در دنیا پیش انسان سرسری میشه. اما کسی که معاد رو جدی بدانه، بله ما شفاعت رو قبول داریم، و کسی که منکر شفاعت باشه از شفاعت رسول خدا قطعا محروم خواهد بود، از شفاعت اهل بیت. شفاعت جزء اصول مسلمه قطعیه معاده، ولی شفاعت مشروطه، شفاعت مطلق نیست. انشاءالله در آیات متناسب برسیم خدمت عزیزانم کاملا توضیح خواهیم داد که مسئله شفاعت اینطور بدون در و دروازه نیست که هر آقایی با هر عملی و با هر رفتاری بعد بگی آقا ما که امام حسین داریم چه مشکلی داریم، ما رسول الله داریم چه مشکلی داریم، حضرت زهرا داریم چه مشکلی داریم. این سبب بشه که این آقا این کارا رو انجام میده. میبینید بعضی از اینایی که هیئتی هن، متاسفانه همشون رو نمیگم، خوبم توشون خیلی زیاده، ولی متاسفانه بعضی از همینایی که هیئتی هن، سینه میزنن فلان بسار، به نمازش اهمیت نمیده، به روزش اهمیت نمیده، به غیبت و تهمت و زبانش اهمیت نمیده. بعد بهش میگی میگه آقا ما سینه زن امام حسینیم، ما گریه کن امام حسینی، مسئله حله. نه، اینطور نمیشه. این انحراف موجب میشه که از اون طرف احکام الهی سبک میشه، وقتی که معاد تو نظر انسان سبک باشه. اما وقتی که معاد در نظر انسان قوی باشه و انسان معاد رو به صورت پاسخگویی فمن یعمل مثقال ذره خیر یره و من یعمل مثقال ذره شر یره، اینا رو اینجوری با معاد برخورد بکنه و آیات شفاعت را هم کنار این آیات بگذارد، یک تعدیلی در مسئله معاد تو ذهن انسان درست میشه، اون باور مستحکم به معاد و پاسخگویی و حساب رسی سبب میشه که انسان هیچ یک از دستورات خدا رو در این عالم دنیا سبک نمیشمارد. آیه 23 فرمود این یهودی ها وقتی که کتاب خدا بینشون حکم میکنه، یتولا فریق منهم و هم معرضون، از کتاب خدا رو برمیگردونن. کافر نیستن ها، متدین به دین یهودن، ولی به کتاب خدا بی‌اعتنایی میکنن. چرا؟ آیه 24 داره دلیلشو میگه، ریشه یابی میکنه. این نوع رفتار ریشش کجاست؟ ریشش ضعف در باور به معاده، سرسری گرفتن معاده. معادم قبول داره ها، ولی میگه آقا ما یه چند روز که بیشتر تو آتش نم، بس من رو هر کار بکنیم نهایتا یه مثلا، حالا این چند روزم بعدا انشاءالله تفسیر میکنیم، مثلا 40 روز ما تو آتش بیشتر نیستیم، بعد از 40 روز یه خلاص میشیم. بس کسی که این نوع نگاه رو به معاد داره، البته که نسبت به دستورات خدا ولی حالت سهلنگاری پیدا میکنه. خب پس نکته اول چکیده این آیه کریمه بود، این آیه 24 در مقام بیان انحراف اعتقادی است که موجب سهلنگاری در احکام خدا و برخورد با کتاب خدا و دستورات خدا میشه. اونایی که معاد تو ذهنشون قوی و مستحکمه، تو این دنیا هم نسبت به دستورات خدا اهمیت قائلن، چون میدونن که باید پاسخگو باشن. اونایی که معاد در ذهنشون سبکه، سرسریه، البته که دستورات خدا هم سرسری میشه دیگه، چون اگر مسئله معاد نباشه انسان احساس آزادی و بیمسئولیتی میکنه. اما کسی که احساس کنه که آقا دیگه مسئولی نی، بالا سرش کسی نیست، یا اگر اون کسی که میخواد ازش سوال کنه خیلی به این آقا توجه فرمودید، وسعت میده و ساده میگیره، میگه خب پس بذار ما هر کار میخوام بکنیم بکنیم دیگه. بنابراین چکیده آیه 24 رو انشاءالله براتون عرض کردیم. این نکته اول. سه نکته دیگر میماند که انشاءالله در جلسه آینده برای دوستان عزیزم انشاءالله بیان خواهم کرد. و السلام علیکم یا اخوانی و رحمت الله و برکاته.